بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين خدا شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو به ویژه پیشاپیش عید میلاد مسعود و مبارک حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی عجل الله تعالی برکاته شهید به این امید که توفیق داشته باشیم در زمین سازی ظهور حضرت نقش مشخص خودمون رو ایفا کنیم و انشاءالله وحدت تلاش ها و زحمات مسلمین زمینه ای بشه برای تسریع در ظهور ایشون و جانهای تشنه بشریت که نیازمند ظهور حضرت هست هرچه سریعتر شاهد این ظهور مبارک باشه. ما منتظر آمدن حضرت نیستیم. اشتباهی در افکار عمومی در سطح عوام وجود داره که حالا به شعر هم میگن دیگه، شاید این جمعه بیاید، شاید کجا رفته بوده که بیاید؟ اینکه ما منتظریم جلو در ایستادیم مهمانی بیاید، ما اینجور منتظر نیستیم. منتظر وقتی میگیم ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. این در فرهنگ مهدوی ما باید اصلاح بشه که حضرت جایی نرفته اند که بیایند. حضرت بین ماست، ما منتظریم برخیزند ظهور بفرمایند نه اینکه بیایند. تلقی ظهور از حیث اینکه یه موقع ما میگیم منتظر ظهوریم متفاوت از این چیزیست که جا افتاده که ما منتظر آمدنیم. انگار حضرت یه جایی هستن قرار بیاین و بعد آمدنشون قرار یه اتفاقاتی رو رقم بزنه. اتفاقات رقم خورده و در حال رقم خوردنه. همین که جمهوری اسلامی به وجود آمد و 40 سال از عمر مبارک اون گذشت، این خودش یکی از اقداماتی بود که خود حضرت رقم زده. میدونید در تاریخ انبیا هیچ پیامبری مردم دورشون امکان اینکه 40 سال حکومت به نام دین رقم بخوره وجود نداشته. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم هیچ امام معصومی امکان این برای مردم دورشون پیش نیامد که 40 سال حکومت به نام دین رقم بخوره. استثناءً علی علیه السلام 3-4 سال محدود امکان حکومت داشتن، اونم 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و در نهایت هم با مظلومیت در مسجد کوفه به شهادت رسیدند. سایر ائمه که این امکان براشون پیش نیومد، امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. پس چی شده که الان 40 سال حکومت به نام دین شکل گرفته تا تلاش کنه حیات اجتماعی دینی بشه؟ این نیست مگر اینکه خود حضرت بین ماست و سازوکار رو رقم میزنه. این سالها هم که در منطقه دیدید به تعبیر آقای دونالد ترامپ که اعلام کرد 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار، اصلا عدد اینقدر بزرگه که به مخیله ما نمی گنجه، 7,000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار هزینه کردن تا صدام برداشته بشه و اینا بتونن عراق رو تثبیت کنن و سوریه رو دوباره خودشون از محور مقاومت خارج کنن و به قول آقای ترامپ شکست خوردن و ایران سود مسئله رو برد. آیا واقعا ما یک همچین قدرتی داریم با قاسم سلیمانی و دیگران که تو سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن و آمریکا اومده، رژیم صهیونیستی هست، عربستان هست، اروپا، کل فرانسه و آلمان دیدید دیگه، 7 هفته پیش این همه موشک زدن، همشون پای کارن، چرا شکست خوردن به نتیجه نرسیدن؟ دلیلش اینه که ما اینقدر قوی هستیم، یعنی واقعا ما اینقدر قوی. 40 سال آمریکا تو ایران سفارتخونه نداره، ما بدون آمریکا رو پا موندیم. 40 ساله که آرزوی انبیا و ائمه که کسانی در رأس حکومت باشن مثل امام راهب و مقام معظم رهبری محقق شده. ما اینقدر قدیم من اینا همش نشانه اینه که خود حضرت نهضت رو مدیریت میکنه. اگر این برای ما جا بیفته که حضرت یه جایی نرفتن که یه روزی بیاین و اقداماتی رخ بده، بلکه بین ما هستن دارن نهضت رو جلو میبرن. یه نمونهش رو شما شنیدید سالهای اخیر، یه جوان سیاه‌پوست مسیحی بعد انقلاب آمد اینجا رفت دیدار امام، جمعیت میرفتن دیدن امام از دور. این بعدا مسلمان شد رفت حوزه علمی قم درس خوند، برگشت کشور خودش تو نیجریه 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. من یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، شیخ زکزاکی 16 میلیون نفر رو شیعه کرده و دو سال پیش اون درگیری پیش اومد، 6 تا پسراشو جلو چشمش شهید کردن، 6 تا پسرش، خودش و زنش هم مجروح کردن انداختن توی زندان‌های نیجریه. واقعا یه نفر میتونه 16 میلیون نفر شیعه کنه؟ ما پسرعمه‌مون و پسرخاله‌مون هم نماز نمیخونه نمیتونیم قانعش کنیم که بیاد سر خط؟ اون این کاره بوده؟ نه بابا، این کار خود حضرته. پس اگر لبنان کوچک میتواند 33 روز همچین بزنه تو گوش اسرائیلی که بعضیا تو ایران میترسن شلوارشون رو خیس میکنن میگن شنیدی قرار جنگ بشه، ما سایه جنگ رو دور کردیم. این طوله حرامزاده یهود رو چنان فرزندان حزب الله لبنان زدن تو گوشش تو 33 روز، و بعد جوانان غزه تو جنگ 22 روزه و 8 روزه و 3 سال پیش تو جنگ 51 روزه، رژیم صهیونیستی که بعضی از جریانات روشنفکری و مدرنیست و اصلاح طلب ما اسمش که میاد آب از لکول و چشون سرازیر میشه، همچین زدن تو دهنش تو تلاویب که هنوز نمیدونه از کجا خورده. هر روز میگه ما امروز ایران رو میزنیم، فردا رو میزنیم، هیچ که قرد میگن اسرائیل رو ما جلوش رو گرفتیم و الان میزده. ما هیچ وقت نگفتیم میزنیم، ولی 114 روز مالوندیم رژیم صهیونیستی رو تو هم دیگه تو این 114 روز جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و هم 51 روزه ما بودیم، اینقدر قوی بودیم؟ نه دیگه، این خود حضرت رو صحنه رو مدیریت میکنه. 4 سال یمن که دولت نداره، بدون دولت و مجلس. ما دولت داریم، مجلس هم داریم، ذره ای از مشکلاتمون حل نمیشه. راحت دلار میره رو 4500 تومن، راحت ترافیک، ریزگردها، مشکلات همینجوری دولت و مجلس داریم، فقط اینجوری دست میذارن رو دست میمونن، بلکم کت خدا بیاد مشکل آب خوردن ما رو حل کنه، بلکم یه اتفاقاتی بیفتد در پسا برجام مشکل مردم حل بشه، بلکم یه اتفاق بیفته. ولی ببینید یه کشوری نه دولت داره نه مجلس داره به نام یمن، همون کت خدا یعنی آمریکا با طوله هاش مثل سعودی و جاهای دیگه 4 سال دارن نصر اون ملت رو بمبارون میکنن، هیچ غلطی نکرده. بعد ما رو از جنگ با اینا میترسونن، ما سایه جنگ رو برداشتیم، ارزه داشتید سایه اینو حل میکردیم که این مشکل اقتصادی حل بشه. شنیدم به این جوان ها گفتن که میلیونی هزینه میکنید امثال عباسی رو بیارید اینجا، شما قیمت زندگی و حیاتتون میلیونی و میلیاردیه، شما وزیراتون ماشین میلیاردی سوار میشن، رئیس جمهور و وزیراتون خونه های میلیاردی دارن، ماها خونه هامونو ماشینامونو برنامه برگزار کردنامون همه برای رضای خداست، ما آدم همون میرن تو سوریه شهید میشن سرشون بریده میشه، شما زندگیتون و معیاراتون رو با پول میسنجید، میگید اینا برای پول دارن میرن. اینجور برنامه هم به این جوان ها نسبت ندید، وجودشو ندارید به قول معروف آدم داشته باشید بیارید به جمعیتی جمع بشه حرف حرف بزنید، گندی زدید به این مملکت با برجامتون، حالا بنر تو این شهر بیارید پایین تونی به اسم امام حسین میکنید. امروز یکی از کسانی که رئیس جمهور میگفت مثلا نقد ائمه هم رواست، رئیس جمهور دیگه با لباس روحانیت رفت گفت نقد ائمه هم رواست، یکی از خبرنگاراشون که توی یکی از روزنامه هاشون بوده شروع کرده بعد از این قضیه که رئیس جمهور گفته هر چی دلش خواسته به ائمه گفته. یه بار رئیس جمهور گفتی که جمهور خودش عالمه تو لباس دینه، نقد ائمه هم رواست. خلاص شروع کرده گفتن، الان دو ساعت پیش فرودگاه میخواسته دیگه فرار کنه، گرفتنشون نیروی انتظامی گرفتش. وقتی که بی‌پروایی و بی‌حیایی و بی‌صفتی در بعضیا رواج پیدا میکنه، ماهیتش این میشه. چیکار نداره؟ امویان هم در دوره امام علی و امام حسن و امام حسین هر کاری دلشون خواستن کردن به اسم اسلام به کام امویان. امروز هم به اسم جمهوری اسلامی و مصادر جمهوری اسلامی به کام تفکر لیبرالی. اما عزیزان عنایت داشته باشید که مفهومی وجود داره به نام امید. این مهدویت و امید، ما یه امیدی داریم به ظهور حضرت، بال اصلی که حرکت شیعه رو جلو میبره، امید به ظهوره، امید به این که حضرت برخیز از بین ما ظهور بفرماد. خب میدونید جریان اصلاحات به شدت ضد ظهوره. تروریستیانشون عبدالکریم سروش رسمن منکر این قضایی هاست. حالا خبرنگار عادیشون هم که شروع میکنن به ائمه توهین کردن و عادی دارن، دارن عادی سازی میکنن. آروم آروم مثلا یکی چیه چرا رئیس جمهور میگه میشه نقد کرد، بعد خبرنگارشون برمیده توییت میزنه مسخره میکنه توهین میکنه به عادی عادی بشه، بعد هر کاری داشته خواستن بکنن برن. امید، مفهوم امید در فلسفه یه جهتگیری داره که دو تا مکتب داره. یک امیدیست که ما میدونیم فضای گرمی ایجاد میکنه نسبت به حرکت آینده که انشالله ظهوری صورت خواهد گرفت. یک تلقی از امید توی فلسفه مربوط به ارنست بلوخه. ارنست بلوخ میگه امیدی که در جامعه ایجاد میکنن بعضیا، بعضی از دولت مردا و سیاست مدارا، اون تفکر چپه دیگه، فیلسوف چپه، میگه که انگار جامعه یک اسبیه، راکبش نشسته روی این اسب یه چوب دو متری گرفته دستش، نوک این چوب یه حویجی آویزونه، اون اسب به امید اون خوردن اون حویج میره جلو، یه قدم که برمیداره خب راکبش هم سوارشه دیگه، یه قدم میره جلو، هرچی این میره جلو به اون سیبه نمیرسه، به اون حدیجه نمیرسه، به اون نیلهی که آویزون شده که قضای اینه نمیرسه. هرچی به نیت اون بره جلو بیشتر کولی داده، بیشتر سواری داده، بیشتر استثمار و استحمار شده. این امید مذمومه، این امیدیست که توی فلسفه یک فیلسوف داره اصلا، ارنست بلوخ، و ابعاد و پیامدهای امیدهای کاذبی که در رسانه‌ها، در آگهی‌های بازرگانی و تبلیغاتی، در ادعاهای احزاب و گروه‌های سیاسی، مثلا یه گروه چپی راستی توی فرانسه، توی انگلیس، توی آمریکا میومد یه امیدی به مردم میداد، مردم به اون امیده میومدن رأی میدادن، یه مدتی کولی میگرفت از اون جامعهشون، بعد خب میرفت کنار دیگه، اون به اون حدیجه هم نمیرسیدن. این امید، امید کاذبه، امکان تحقق نداره. اما امید در نگاه دینی بهش میگیم رجا. خوف و رجا یعنی نگرانی و امید، بیم و امید در تلقی قرآنی عنایت و اراده است از سوی حضرت حق که مؤمن فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه حزنی داره نه خوفی، سراسر میتونه رجا باشه، بین بیم و امید، بین خوف و رجا زندگی کنه. خوف از این که من اعمالی دارم در پیشگاه خدا که اگر به حساب من برسه سر از جهنم در میارم، و امید نسبت به این که این خدا رحمانه و رحیمه میبخشه بر ما. این نوع نگاه به امید وقتی میاد در مسئله مهدویت، امید به این که خدا برای ما هادی در نظر گرفته، کسی بیاد ما و جامعهمون رو هدایت کنه. این که حضرت بین ما از حرکت تا اینجا جلو برده شعار نیست. من یک نکته رو به عنوان منطق قضیه عرض کنم که روشن بشه این ادعایی که میکنیم چیست. چون گفتن انقلاب اسلامی با امام شروع شد، 15 خرداد 42 شروع شد علیه شاه. اصلا اینجوری نیست. انقلاب اسلامی توسط امام شروع نشد، علیه شاه شروع نشد و در 15 خرداد 42 نبود. این انقلاب یک عقبه 1000 داره که با مرحوم ابن قولبه شروع میشه، زمانی که حضرت به غیبت کبرا رفت و مردم منتظر ظهور بودن. خب اگر شرایط برای حضرت مساعد بود، خب خودشون در از پرده غیبت میومدن بیرون، جامعه رو مدیریت میکردن، باید در غیبت مدیریت میکردن و کسانی به عنوان نایبانشون این کار رو رقم میزدن مثل امروز. لذا بعد از اینکه ائمه دوتاشون با شمشیر، امام علی و امام حسین، و 9 با زهر به شهادت رسیدند، امام 12 امکان این که از نظر حیات مادی امکان این بود که حیاتشون به خطر بیفته و به شهادت برسن، غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا رقم خورد. ائمه اول ما 50-60 از عمرشون میگذشت که شهید میشدن، امام 12، امام 11 و امام 10 تقریبا 25 و 40 دیگه، امام 11 که تقریبا 25 از عمرشون بود، یعنی توی جوانی شهیدشون کردن. خود حضرت رو هم در کودکی دنبال این بودن که به شهادت برسونن. ایشون به غیبت کبرا رفت، خدا رها کرد دیگه بشریت رو. خدا که در هر دوره نبی میفرستاد و پیامبری، حالا به دوره ائمه که رسیده سلسله ائمه بودن، حالا امام 12 بره در غیبت کبرا رها کنه خدا بشر رو؟ خب اینجوری نیست. حضرت بودن بین ما ولی در پرده غیبت، اما نایبانشون اداره شیعه رو عهده‌دار شدن بدون حاشیه به بیستر و صدا. در قم 1000 پیش با ابن قولبه شروع شد، نفر دوم در ری بود، از قم منتقل شد به ری، مرجعیت شیعه ابن بابوی یا همون شیخ صدوق کار دست گرفت، اوضاع ناامن شد، از نجف از ری کار منتقل شد به بغداد با شیخ مفید، از اونجا دیگه میره یه مدتی توی نجف، توی هله، توی حلب، در بعلبک لبنان، هرات افغانستان، کاشان در دوره راوندی ها، منتقل میشه به اصفهان در دوره علامه مجلسی و شیخ بهایی و دیگران، یه دوره اینجا تو اصفهان نهضت منتقل میشه دوباره به نجف و هله. نفر 57 مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی، نهضت رو برمیگردونه به قم. بعد از 1000 نفر 57 برمیگردونه، میاد حوزه علمیه قم رو احیا میکنه، برای انقلاب اسلامی آماده کنه. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه مماشات میکنه با حکومت پهلوی، آرام آرام حوزه علمیه رو احیا میکنه، 700 طلبه میپرورونه که این 10-12 مرجع تقلید فعلی توی قم طلبه های اون دوره هست. خود مقام معظم رهبری طلبه اون دوره است. این 700 نفر تربیت میشن، آماده میشن. نفر 60 یعنی امام راحل میاد و این حرکت زیرزمینی رو روزمینی میکنه، انقلاب رو نهایی میکنه. خب این انقلاب 59 پرده قبلا براش انجام شده بود توسط خود حضرت. نخ تصویر رو که میبینید 59 تا دونه تصویر رو بچینید، کارکرد حضرت توی اداره نهضت مثل کارکرد اون نخ تصویر بوده. از ابن قولبه تا امام 60 نفر. خب الان هم که در زامت نفر 61 چی شد که انبیا امکان شکل گیری حکومت اسلامی به این شکل براشون پیش نیامد؟ حالا سوای از استثنای پیامبر خودمون که چند سال محدود حکومت کردن، یا حضرت سلیمان یا حضرت داوود در همین بیت المقدس، عمده انبیا این امکان پیش نیامد دیگه، عمده ائمه این امکان پیش نیامد. پس چی شد ما توانستیم؟ همین امام تو 15 خرداد 42 داد زد و یه 15 سالی رفت تبعید و اومد، انقلاب پیروز شد و 40 سال هم ادامه داشت. همین چوری نیست. مرحوم شیخ صدوق یه پایه‌هایی گذاشت توی فقه. آمد مرحوم علامه حلی فقه امام صادق رو بازنویسی کرد. علامه مجلسی 110-20 جلد بهارالانوار رو جمع کرد. کلینی اصول کافی رو نوشت. هر کدوم یک کار سید رضی و سید مرتضی. سید رضی خواهر کوچک قرآن یعنی نهج البلاغه رو جمع کرد. اگر اینا نبود امام میتونست انقلاب کنه با دست خالی؟ اینا یه ردیف این آجرا رو چیده بودند. ردیف 60 امام بود، امام اومد پیروزی رو در واقع رقم زد. پس حضرت به جای اینکه خودش در عرصه باشه کار رو به نتیجه برسونه، چون رو خودشون حساسیت بود، روی ائمه حساسیت بود، در پرده غیبت توسط نوابشون نایبانشون کار رو پله جلو برد، رسود به اینجا که شما شاهدید. الان در زامت نفر 61 این نفر 61 همونطوری که مستحضرید 29 سال زامت شیعه رو عهده داره. 460 دیدار توی اون اتاق کوچیکه که توی تلویزیون میبینید عکس امام راحل هست و پرچم جمهوری اسلامی، یه اتاق کوچیکیه، موکتیه، دوتا مبل سران دنیا میان اونجا در محضر ایشون. شما میدونید یه چیزی در حدود 460 دیدار توسط سران دنیا تو اون اتاق انجام شده. این 460 دیدار توسط سران دنیا، منهای سران آمریکا و انگلیس، از عمده کشورهای دیگه، سران چین و ژاپن و کره و هند و اندونزی و مالزی و پاکستان و افغانستان و روسیه و نمیدونم فرانسه و نمیدونم اتریش و همینجوری بگید برید تا آمریکای لاتین و آفریقایی ها. و در دوره هیچ پیامبر این امکان نبود که اینجوری انبیا بنشینن سران و بزرگان دنیا بیان محضرشون. در دوره ائمه این امکان نبود. این فعلا نایبشه که این شرایط دراش ایجاد شده، جلوس میفرماد، اونا میاد خدمتش. اگر خودش انشاءالله ظهور بفرماد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس اگر ما گفتیم ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، منتظر ظهوریم، ببینید که بگیم ما منتظریم، عصر انتظار، دم در بایستادیم تا بیاد؟ نه، شاید این جمعه بیاید، شاید نه، در یک جمعه ظهور میفرماید، برمیشه از بین ما، متوجه میشیم که ایشون حضرته. همینطور که تونسته از ابن بولغی تا مقام اعظم رهبری 61 نفر کار رو اینجوری جلو ببره با نوابش. امروز نیابتی توسط سید علی سیستانی در عراق شما میبینید یه فتوا میده، خب این ایرانیه دیگه، میدونید آقا جلو سیستانی مستأجر توی عراق، یعنی آقا من ایرانی هم، یه موقعی آمریکایی ها پیغام دادن که شما هماهنگ کن بعد از صدام اینجا اینجوری بشه، به پل برمه فرمانده من به اصطلاح حاکم نظامی عراق که آمریکایی بود گفت تو آمریکایی هستی منم ایرانی، بذار ملت عراق خودشون تصمیم میگیرن. اما این فرد اونجا یه فتوا میده علیه داعش، یه جمعیت میلیونی ریختن، قاسم سلیمانی رفت ساماندهیشون کرد، داعش رو ریختن بیرون تو 3 سال از اونجا، اسمش شد هشت شعبی. این هشت شعبی چند ماه پیش تو مجلس عراق تصویب شد، شد یه چیزی مثل سپاه پاسداران، مثل بسیج رسمی. خب آمریکا تو چرا گذاشتی داعش حمله کنه به اینجا که یه چیز اینجوری به وجود بیاد؟ یک فتوا. حالا این قدرت آی سیستانیه یا خود حضرت تو صحنه است؟ تمام این علائمی که عرض کردم خدمت شما بخشی از اسرار شیعه اینه که اونجایی که امام علی حکومت دستش بود تو مسجد شهیدش کردن موقع نماز جماعت، اونجایی که امام حسن رو تو خونش زنش به زهر داد، اونجایی که امام حسین رو شهر نشست به سینش سرش رو برید، اونجایی که حضرت به غیبت کبرا رفت، این ائمه چطور مظلوم بودن؟ حالا چی شده شیعه به این قدرت رسیده؟ هیچ چی نیست جز اینکه خود حضرت تو این 1000 سال آروم آروم جریان شیعه رو جلو بردند. امروز به این اقتدار جهانی رسیده شده. بعضی ها نمیخوان اینو داخل قبول کنن، میگن آقا بیکاری داریم توی صومعه سرا، بر منکرش لعنت. کی مسئول حل بیکاریه؟ کسی که 5 سال کشور دستشه، 91% بودجه و امکانات و اختیارات هم دستشه، ولی نمیتونه شغل ایجاد کنه. اما یه اقلیتی چند هزار نفر با قاسم سلیمانی میرن توی سوریه، اشغال اشقیا و جنایتکارترین جنایتکاران مثل داعش رو از اونجا میریزن بیرون. رئیس جمهور آمریکا میگه ما توی عراق و سوریه 7,000 میلیارد دلار هزینه کردیم. 7 تریلیون دلار. عدد انقدر درشته که نمیتونیم ما بشماریمش. 7 تریلیون دلار. بودجه ایران چقدره؟ 300 میلیارد دلار. 7,000 میلیارد دلار نسبت به کل بودجه ایران 300 میلیارد دلاره. اونا اینقدر بودجه آوردن، اینقدر نیرو امکانات آوردن. یه سری جوان ما رفتن به اسم شهدای مدافع حرم 2200 نفری که شهید شدن رو میشناسید، خونسا کردن رفت به کارش. این 91% بودجه و امکانات کشور که دست ایناست تو دولت و مجلس، تو شوراهای شهر و شهرداری ها، این هیچی. میگن آقا این پولاست که میره تو سوریه و اینجا مشکل بیکاری حل نمیشه. کل بودجه نظامی ما میدونید 12 میلیارد دلاره کلش، ارتش و سپاه و وزارت دفاع نیروی نظامی 12 میلیارد. رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح آقای سردار باقری سال آخر 95، 3 ماه مونده که سال تموم بشه، گفت آقا 9 ماه از سال گذشته، 8-9 ماه گذشته، 20% بودجه نیروهای مسلح رو دولت داده. اینا باید 20% سوریه رو باید نجات بدن، عراق رو نجات بدن، لبنان و کجا و کجا، اینجا هم هرچی جاده و سد و اتوبان و نیروگاه و پتروشیمی و اصلویه و پارس جنوبی و فیلم سینمایی جشنواره فجر و سریال عید و همه چیز رو باید بسازن، توهینش هم بشنون، فرش هم بشنون، باید بگن آقا همه چی دست ایناست. بعد فرمانده قرارداد خاتم بیاد بگه آقا 4,000-35,000 میلیارد از دولت طلب داریم، دولت علاوه بر کف الله رفته همه چیز رو افتتاح کرده، پولش هم نمیده. بعد میگن آقا پولها رفته تو سوریه، پولها رفته دست نهادهای انقلابی، از این میترسن که تو شهرتون بنر میارن پایین، از گفتن این چیزا میترسن. اگر نمیترسیدید، وجودشو داشتید، اسم امام حسین که رو بنره به امام حسین توهین نمی کردید. ما بحثمون چیز دیگه بود، چون این کارو کردید وادار کردید ما اینا رو بگیم. مردم اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قبل عید نشستن جلو دوربینا گفتن که رئیس جمهور به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته من پول ارتش و سپاه رو نمیدم، آخر سال بودجه ارتش و سپاه رو نمیدم، من به یک ارتش بودجه میدم، این دو تا رو جمع کنید بکنید یکی. یک سال بودجه نداره. تمام یک سال که اینا می نوشتن تو روزنامه ها و رسانه ها که آقا چرا میری تو سوریه می جنگید، ما خودمون اینجا فقیر بیچاره دادیم، مگر دولت پولی هم داده به اینایی که میرن تو سوریه می جنگن؟ جواب این کسی که تو شورای توی کمیسیون امنیت ملی مجلس این مصاحبه رو کرد، گفت این نامه رو باقری زده به روحانی، روحانی گفته من پول نمیدم، چرا دو تا ارتش داری؟ بکنیدش یکی. اونی که یه روزی میگفت آلمان و ژاپن بودجه نظامیشون رو، چون دیگه آمریکا بهشون گفت شما ارتش نداشته باشید بعد جنگ جهانی دوم، آلمان بعد از هیتلر و ژاپن بعد از اون قضیه که با بمب اتم اشغالش کردن شکستش دادن، قرار شد ارتش نداشته باشن که بتونن به جایی حمله کنن. اون پیرمرد بلند شد یه پرس مزخرفی زد، گفت بله اینا پولها و بودجه هاشون رفت توی صنعت رشد کردن، ما هم باید نیروی مسلحمون رو اینجوری آزاد کنیم، جمع کنیم، عطر موشک نیست، عطر چیچی و چیچیه، گفتمانه، پولامونو بذاریم بره توی صنعت کشور آزاد بشه. این حرفای خائنانه که وقتی که اون توییت زده شد که عصر موشک نیست، عصر فلانت، رهبری اومد توی صحنه گفت کسی که این حرف رو زد اگه آگاهانه بود این حرف خیانته. در یک محیط ناامن مثل این منطقه ما بیان میگیم آقا ما ارتش رو نمیخوام، سپاه رو نمیخوام، که چی شده که مثل آلمان و ژاپن وضع مملکتمون خوب بشه؟ چرا به مردم دروغ میگید؟ این عصر به قول شما اینترنته. مردم یه جستجو میکنن بودجه نظامی آلمان امسال 42 میلیارد دلاره. کل بودجه نظامی ما در ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی 12 میلیارد دلاره. آلمان که ارتش کوچولی داره اصلا هم نداره امکانات گسترده داشته باشه بودجهش 42 تریلیون دلاره. یعنی چی؟ تقریبا پنجمین بودجه بزرگ نظامی دنیاست. این بودجه رو چیکار میکنه؟ هیچی. میدهش به آمریکا، آمریکا توی آلمان نیرو داره، از آلمان دفاع میکنه. ژاپن ارتش بزرگی نداره دیگه. ژاپن هر نداره هواپیمای زیادی داشته باشه، ناوهای زیادی داشته باشه. یک آژانس دفاعی کوچیک داره. بودجه نظامی چقدره؟ بیش از 40 میلیارد دلار. پس این پول چه کار میکنه؟ هیچی. میدهش به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها 30,000 تا نیرو تو جزیره اوکیناوای ژاپن دارن. همونجوری که هر چند هفته یه بار میشنوید دست زن و دختر ژاپنی‌ها رو میگیرن، هرچی مردم اعتراض میکنن آقا ناموس ما رو چرا تعدی میکنی، گوش نمیده اصلا آمریکایی‌ها. میگه شما باید به ما به اصطلاح از ما سپاسگزار باشید، ما داریم امنیت کشورتون رو ایجاد میکنیم در مقابل این کره شمالی و چین و جاهای دیگه. 42 تریلیون 2 میلیارد دلار بودجه رو میدن دست آمریکایی که آمریکا بتونه دفاع کنه. بعد تو ناامن‌ترین منطقه جهان فرد بلند میشه میره پشت تلفن میگه ما هم باید بودجه نظامی رو تعدیل کنیم، ارتش و سپاه رو تعدیل کنیم مثل آلمان و ژاپن تا پول بره تو صنعت، صنعت نجات پیدا کنه. ژاپن صنعتش مال قبل جنگ جهانی دوم بود. آلمان بنزش مال 100 سال پیشه، مال قبل از جنگ جهانی دوم بوده، نه اینکه بعد از این قضایا اومد صنعتش رشد کرد. لذا توطئه‌ای که توسط بعضی از دولت مردان ما داره اجرا میشه، این توطئه اینه که توان دفاعی رو تضعیف کنن. خب شما میدونید دیگه 18 روز دیگه ضرب الاجل ترامپه، روز 22 اردیبهشت. در روز 22 اردیبهشت قرار چه اتفاقی بیفته؟ ترامپ گفته من دیگه برجام رو ادامه رفت تحریماش به ادامه اجراش رو تایید نمی کنم مگر 4 تا خواسته عملی بشه. به اروپا گفته میرید به ایران میگید این 4 تا خواسته رو عمل کنید. یک، در برجام یک که انجام شد تعهدات 10 ساله بوده، 2 سال و نیمش رفته، 7 سال و نیم 8 سال دیگهش مونده. کی گفته اینجوری باشه؟ این تعهدات باید ابدی بشه. ایران تا ابد باید سوخت 3.5% رو تامین کنه، نه اینکه سر 10 سال شد بگه خب دیگه رها شدم میرم سراغ سوخت 20%. سانتریفیوژاش 5600 تا هر نده بکنش 10,000 تا 100,000 تا بعد از این 10 سال. این 130 تا بازرسی که همه جاسوس هستن روی سیستم اتمی ایران اومدن افتادن نظارت میکنن، اینا باید ابدی تو ایران باشن. پس ابدی شدن تعهداتی که توی برجام دادیم برای 10 سال، این خواسته اول ترامپه. خواسته دوم ترامپ اینه که برجام دو محقق بشه. یعنی چی؟ موشکاتونو بدید. شما برد 300 کیلومتر بیشتر نباید داشته باشه موشکاتون. عجب. سومین خواسته اینه که برجام سه محقق بشه، یعنی قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی از کشور منطقه بیان بیرون. ما آمریکایی‌ها 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار تو 15 سال هزینه کردیم اینجا، زورمون نرسیده شما رو خونسا کنیم، به زور برجام شما رو خونسا می‌کنیم. ببین چه پروژه‌ای بوده که 7 تریلیون دلار هزینه کردن. عنایت حضرت حق و دست امام عصر موفق شد اینو خونسا کنه. اینا رو مدن میخواد چجوری ما رو از منطقه بریزن بیرون؟ به ضرب و زور برجام. بعدا من پاره میکنم. برجام دو موشکی، ابدی شدن برجام یک، تعهداتش. دوم برجام موشکی، سوم برجام منطقه‌ای، چهارم برجام حقوق بشر. سند بیسی و پالرمو و FATF یه قلمه شده. شما مفاد حقوقی که ما میگیم رو همه رو باید پیاده کنید. بهایی‌ها، همجنس‌بازا، همه رو. خیلی خوب. نفرموده بودید. این 4 تا باید انجام بشه اروپا. اگه انجام نشه من ترامپ از برجام میرم بیرون. نمیصرفه برای ما. تاجر دیگه. 18 روز دیگه وقت داریم تا روز 22. روز 22 3 تا سناریوست. یا ترامپ این 80 سال این 4 تا رو که گفته عملی نمیشود و ترامپ میره بیرون، یا اینکه ایران دیگه چشم من موشکامو میرم، قاسم سلیمانی هم از منطقه میکشن کنار، مشکلات رو هم اینجوری حل میکنن که حقوق بشر هرچی شما گفتید اینجا رو پیاده میکنیم، تعهدات برجام قبلی هم عوضی میکنیم. این سناریو دوم، ما میپذیریم بر آقای ترامپ خارج نشه از برجام، ما نمیپذیریم برجام رو پاره میکنه میره کنار آقای ترامپ. این دو تا سناریو. سناریو سوم که احتمالش بیشتره اینه که اروپا رفته گفته ببین شما خارج نشو از برجام، من میرم یه طرح تنبیهی برای ایران تهیه میکنم، ایران چون موشکی رو بست داده به خاطر موشکیش تنبیهش میکنیم، یه سری تحریم جدید برش میرسیم، به خاطر منطقه یه سری تحریم دیگه، به خاطر حقوق بشر هم یه سری تحریم دیگه، هم تو کوتا بیا هم ایران کوتا بیا، چون ایران که نمیپذیره اینا رو، بذار ما تحریم های جدیدی به ایران وضع کنیم، ایران تنبیه بشه، تو راضی شد که ایران دیگه به همین تنبیه. ما رفتیم برجام به نتیجه رسوندیم که تحریم ها برداشته بشه، حالا برای حفظ برجام باید تحریم های جدیدی رو تحمل کنیم. این دیگه خیلی برد برده، به قول یه دوستی میگفتش که او برد برد، منظور از برد 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 این دوست. خیلی ما 18 روز دیگه داریم تا اون موعد که این اتفاق بیفته. نه آقا، نیروهای مسلح رو تضعیف کنین، منم بودجه نمیدم به دو تا ارتش. ضد قانون عمل کردن یعنی چی؟ چطور میتونه یک رئیس جمهور ضد قانون عمل کنه؟ رئیس جمهور قانون گریز و ضد قانون، قانون اساسی که مبتنی بر اون رئیس جمهور رأی آورده در تنفیذ پیش رهبری و در تحریف در مجلس دست گذاشته رو قرآن که اینو عملی کنه. چطور یک رئیس جمهور به خودش اجازه میده قانون اساسی رو بذاره زیر پا؟ قانون اساسی یه اصل داره برای ارتش، یک اصل داره، اصل 150 برای سپاه. شما وقتی میگی من دو تا ارتش رو قبول ندارم برید بخونیدش یکی تا من بوچه یکی رو بدم، تو با همین قانون اساسی با همین چارچوب اومدی سر کار. اینجا بلند شی بگی من یکی رو قبول دارم یعنی من از اصول قانون اساسی یکیش رو قبول دارم. خب آقا مگه نمیگه اینجوریه؟ قانون اساسی رو بذار به رأی، چون قانون اساسی رو باید اصلاح کنی. تو قانون اساسی بیا نیروی مسلح رو بکن یکی یا کلا جمعش کن، اون موقع بهشون بودجه و حقوق نده. نه اینکه امروز همونطوری که آمریکایی‌ها علیه نیروی مسلح ما و علیه سپاه حرف میزنن شما هم همون حرفا رو تو تریبونا بزن، و بعدم همونجوری که اونا میخوان این نهادها از بین بره به تغییر رهبری که یه روز میگفتش که این روز میگن اصلا شما چرا سپاه دارید؟ خب امروز دولت ما داره این حرف که رهبری میذاره، میگفت اینا یه روزی میان اینجوری میگن، امروز رئیس جمهور ما میگه، میاد میگه که آقا من به یه دونه از اینا حقوق میدم، بودجه میدم، مگر اول تو دادی؟ اینی که ما میشنویم و میبینیم هرچی پروژه است اینا دارن انجام میدن، شما پول همین پروژه هاشون هم نمیدید. 34,000 میلیاردی که قرار دو گفته ما سد زدیم، جاده زدیم، اتوبان زدیم، راهن زدیم، نیروگاه زدیم، پتروشیمی زدیم، خب شما که 5 سال منتظر موندید بالاخره کت خدا بیاد، درهای کشور باز بشه، برکت بیاد، نعمت بیاد، دلار بشه 500 تومن، نمیدونم همه چی بیاد، گفتید دیگه، گفتید آب خوردنم به این قضیه بستگی داره. بس چی شد؟ حالا در راستای متامع و سیاست‌های استکبار جهانی بودجه ایران مسلح رو که نمیدید، بعد رسمان هم میگید که ایران رو بخوریدشون یکی. خب این که حرف قانون اساسی، قانون اساسی رو به رأی بذارید، اگر مردم پذیرفتن اصلاح شد باشه، ولی تا امور اینجوری نیست، شما باید دنبال قانون عمل کنید، نه اینکه قانون گریز و قانون ستیز باشید. هرچی هم به عواملتون بگید تو سومه سرا و جای دیگه بلر بیارن پایین، ما این حرفا رو میزنیم، به ضرر خودتون میشه. مردم اینجوری متوجه میشن شما چقدر تحمل مخالف دارید، شما چقدر دنبال آزادی بیانید، شما چقدر ضد خفقانید، بنر میارید پایین. حالا باشه، خب این جمهوری اسلامی 40 سال از عمرش گذشته، آقای دونالد ترامپ کسی رو آورده به عنوان مشاور امنیت ملیش دو هفته پیش به نام آقای یه جانور خبیثی خطرناکی که توی زمان عراق و زمان افغانستان برای حمله به عراق و افغانستان 17 سال پیش، این یکی از 4-5 نفر اصلی بود که پای این طراحی بود، بولتون، جان بولتون. جان بولتون دوست نزدیک سازمان منافقینه و هر سال که اینا توی فرانسه تجمع دارن این از آمریکا میاد اونجا سخنان رسمی شونه. پارسال مصاحبه کرد گفت ایران 40مین سالگرد عمر انقلاب اسلامی رو نمیتونه جشن بگیره، تا عمر نابود میشه ایران. من طرحی که شروع کردم که دیدید 7-8 ماهی گذشته هر ماه یه بار یه شوکی، حالا این ماه که دیدید شوک ارزی بود، دلار بالای 6000 تومان، 6000 تومان، فتنه دراویش، فتنه فرقه شیرازی ها، فتنه دختران خیابون انقلاب، اون روسری ها رو که چوب، اون فتنه که توی دیماه برگزار شد به اصطلاح سراسر کشور رو به آتش کشیدن، فتنه های گوناگونی که اینا دارن طراحی میکنن، تحریک میکنن گسل های جامعه رو، شکاف های داخل جامعه رو فعال کنن تا انرژیش آزاد بشه، جامعه بپاشه، تو چیزی که بهش میگن جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی. اینا طراحی این جان بولتون و دیگران. حالا گفتن امسال که 40مین سالگرد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40مین سالگردش رو نمیبینه. درست تو جایی که آمریکا این حرفا رو میزنه، مسئولین دولتی ما مسئله و دغدغه‌شون یک نکته بیشتر نیست، موشک‌ها رو از نیروی ایران مسلح بگیرن. میگن آقا این کارو نکن، آماده سازی ذهن‌ها برای اینکه ما موشک برد 300 کیلومتر 300 کیلومتر بیشتر می‌خوام چیکار کنیم، از منطقه هم خارج بشیم، حقوق بشر رو هر چی هم که اونا میگن تو به اصطلاح اسناد سازمان ملل رو اجراش کنیم. فقط برای اینکه رفتیم یه غلطی کردیم، رفتیم یه برجامی امضا کردیم غلط بوده، حالا برای اینکه آبرومون نره، برای حفظ اون که ترامپ نره بیرون. خب ترامپ هم فهمیده نقطه ضعف آقایون کجاست، میگه من هی ناز میکنم اروپا میاد، میگه نه تو این کارو نکن، فعلا دومون ما تحریم‌های بیشتری اعمال میکنیم، ما برای اینکه اون برجام رو حفظ کنیم هی داریم بدتر از قبل از برجام امتیاز میدیم با آمریکا. اینو نقطه کلیدی دوستان، 18 روز دیگه قرار این اتفاق بیفته و امسال قرار جمهوری اسلامی به تعبیر آقای جان بولتون متلاشی بشه. آقای جان بولتون خودت این کار رو میکنی یا به همراه ابلیس بزرگ، همون ابلیسی که زمان حضرت آدم اون کار رو کرد؟ چرا بیرا که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. تو چرا فکر کردی که اولین بار شما تصمیم گرفتید جمهوری اسلامی رو متلاشی کنید؟ 40 سال کارتر و ریگان و جورج بوش پدر و کلینتون و جورج بوش پسر و اوباما دنبال این غلط ها بودن، هیچ غلطی نکردن، تو هم روش. هر وقت خواستی که به این موارد فکر کنی نگاه به جواد ظریف نکن که میاد تو بغل شما میخنده و لبخند میزنه، نگاه به اون عکسه کن. من به توصیه میکنم یه عکسی رو تو شورای عالی امنیت ملیتون بزنید رو دیوار، یه عکسیه که سوپر کماندوهاتون سال 94 دستگیر شدن تو ایران، پیرانوشون رو درآوردن با زیرپوش نشوندنشون. شوروی و روسیه با اقتدارش هیچ وقت نتونست یه آمریکایی بگیره وادار کنه آمریکایی زانو بزنه. چین با همه اقتدارش نتونست یه بار یه دونه آمریکایی بگیره بنشونش بگه زانو بزن دفعه پشت گردنت. اکثر رو بذار جلو چشمت آقای بولتون، بعد به این نگاه کن که سوپر کماندوهاتون رو این بزغاله برای نسبت بزغاله گرفتن زانو زدند، گریه کردن جلو دوربین ها و گفتن جلو دوربین ها اپولاجایز، عذر میخوان. ایران جواد ظریف نیست، ایران شاگردان قاسم سلیمانی بیشترش که جوابشون با شماها مذاکره این ریختیه. ما با شما زمانی مذاکره میکنیم که زانو زدید دستاتون پس گردنتونه، غیر از این ما هیچ جور مذاکره با شما رو قبول نداریم. و اینه جناب ترامپ، برجام رو درش بمونی یا نمونی، برجام برای ملت ایران مرده، برجام سقط جنین شد و مرده به دنیا آمد. ما امیدی از اول به برجام نداشتیم چون میدونستیم، رهبری هم گفته بود که برید مذاکره کنید، ولی من خوشبین نیستم. ما میدونستیم که این نیست، فقط چون یک گروهی در جامعه ما بودن به غرب خوشبین بودن، خیلی خوشبین. این خوشبین ها باید براشون روشن میشد که آمریکا قابل اعتماد نیست. خب خیلی صحنه عجیبی بود. این نمیذارم من در تاریخ فراموش بشه، چون سعی میکنن این فراموش بشه در تاریخ. شبی که در تابستون 1394 برجام تصویب شد، خب در تهران جشن بود دیگه، ریختن توی خیابون، رقصیدن، زدن، نوشیدن، بماند که چه اتفاق افتاد. سه تا تصویر داشتن، سه تا چیز تو تصاویرشون مونده، نباید بذاری فراموش بشه. اولیش این بود که لباسای پوشیدن روش نوشتن I love USA. حالا USA 38 سال پدر این ملت رو در آورده، یه سری آمریکا پرست آمدن تو خیابون رقصیدن I love USA. این تصویریست که توی تاریخ ایران مون از خائنین و غرب پرستایی که حاضر بودن شرف ملت بره، حاصل خون شهدای هسته‌ای بره، فقط اینا عشق آمریکا باشن دیگه. عجب سوختن اینا که به عشق ترامپ مونده بودن، حالا این بلا سرش اومده. این تصویر اول بود. مردم، تصویر دومی بود که همینجوری ماشیناشون تو راستای خیابونای تهران میرفت، بوغ می‌زدن، دستاشون آورده بودن بیرون، یه دلار با یه 500 تومانی، یه دلار با یه 1000 تومانی. از فردا دلار میشه 500 تومان و 1000 تومان. کات دو سال و نیم بعد دلار 6500 تومان. شاید پشت اون دلاره 6 تا 1000 تومانی دیگه بود که ما ندیدیم. منظورشون اون 500 تومان با 6 تا 1000ی بود. این تصویر دوم خامندیشان بود. تصویر سومش شما کمتر دیدید، چون بعضیا خجالت میکشن بگن. من مجبورم بگم به دلیل اینکه مردم باید بدانن بعضیا که رأی دادن به آقای روحانی دنبال چه چیزی بودن. بعضیا که شادی میکردن از قضیه برجام، مسئلهشون رفع تحریم ها نبود، چون اینا غالبا شکمشون سیره، مشکل گرسنگی و اشتغال اینا رو ندارن، یه چیز دیگه ای دارن. سر چهارراه ها وایستاده بودن، یه برگه تکثیر میکردن، هر ماشینی رد میشد جلوشو میگرفتن میچسبوندن رو اون ماشین. یه شعری بود: نون و پنیر و خاویار ظریف مستحجن. دو داشتید یه زن بدکاره توی آمریکاست، هنرپیشه، فیلمای آنچنانیه. نون و پنیر و خاویار ظریف اونو بیار. ممکن ما بخندیم، ولی ببینید بعضیا امیدشون به یک دولتی اینه که براشون این چیزا رو باز کنه. امیدشون یعنی همون خامندیشی که ببینید طرف به این مملکت میدونه آمریکا ظلم کرده 38 سال، لباس میپوشه تو خیابون این مملکت میرقصه میگه آی لاو یو اس آ. اگر اون روز زده بودیم تو گوشش سر و ته آویزونش کرده بودیم آمریکا پرست، ما به خاطر مبارزه با آمریکا 220 هزار شهید دادیم، تو چطور بی شرفی هستی که میای میگی آی لاو یو اس آ؟ ای مردمی که فکر میکردید دلار میشه 500 تومن یا 1000 تومن، چرا انقدر خامندیش بودید؟ ما چرا باید آمار خامندیشی شما رو بدیم؟ اینش یه طرف. اما نمیذارید فراموش بشه اونایی که شکمشون سیره، خونه های آنچنانی دارن توی تهران، پرشه سوار میشن مثل بعضی از وزرا. و بعد چه میکنه؟ بعد میگه بابا هفته ای رو دادیم رفت، آقای ظریف دمت گرم که این مذاکرات انجام دادی، حالا برو فلان هنرپیشه بدکاره رو بردار بیا. اینه. اینا سعی میکنن بگن ما رفته بودیم که تحریم ها رو برداریم. تحریم ها رو میخواستی برداریم؟ پس چرا بعدش گفتی ما مسئلمون تحریم نبوده؟ پس چی بوده؟ سایه جنگ رو میخواستیم برداریم. سایه جنگ رو با مذاکره برمیدارن یا با قهار موشکی یا با بازدارندگی نظامی؟ به هر جهت دیدید که این اتفاق ها افتاد. 22 اردیبهشت امسال ما مشکلات عدیده ای خواهیم داشت. از روز 22 به بعد یا پذیرفتیم ذلت رو، جام زهر رو به اماممون نوشاندیم و قبول کردیم موشکی محدود، منطقه ای محدود و غیره، چرا چون داخل مشکل داریم. ما به مردم میگیم مردم اونجایی که وظیفه نیروهای انقلاب بوده همه چیز سر جاشه، همه چیزم خوبه، خیلی هم خوبه. اونجایی که فقر، بیکاری، فساد اداری و غیره مال لیبرال هاست. مال اونهاییست که 91% کوچه کشور دستشونه. اگه قرار این ناکارآمدی رو به اسم اسلام و نظام و ولایت ثبت کنن، ما هم بالاخره رو میکنیم رو فرد اسمادشو که نخیر، کار شماست. کارآمدی ما کارآمدی اون آدم هاییست مثل حسن ترانی مقدم که از هیچ موشک بالستیک ساخت. کارآمدی آدم هاییست مثل مجید شهریاری که قبلی که شهید بشه از هیچ ایران به انرژی هسته‌ای سوخت 20% رسوند. از قاسم سلیمانیه که طرف اعتراف میکنه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار هزینه کرده توی عراق و سوریه. این با همین جوانای مدافع حرمی که اینجا توی این مسجد هستن، جای دیگه هستن، توی همین استان 20 نفرشون شهید شدن. با همین جوانا که همین جماعت طرفدار دولت ما به اینا زخم زبون میزدن به خانواده‌هاشون، میگفتن اینا برای دفاع از بشار اسد میرن، میگفتن اینا برای پول میرن، چه زخم زبونایی زدن این ناجوان مردای داعشی. اما چه اتفاقی افتاد؟ کارآمدی هر کجا در 40 سال گذشته بوده مال اسلام و انقلابیونه. ناکارآمدی هر چه در جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته بوده مال کیه؟ مال لیبرال هاست، مال غربگراها و کتخداگراها هاست. جامعه ما امروز تقسیم میشه به 2 قطب، انقلابی لیبرال، خداگرا کتخداگرا. کسی که امیدش رو به خدا ناامید کرد و به غیر خدا امید برد، خدا امیدش رو ناامید میکنه. خدا رحمت کنه حکیم صناعی غزنوی رو. امروز ما رو میدید که این شعر و سرود فرمود کتخدایی همه غم و هوس است، کت خدایی همه غم و هوس است، کت رها کن تو را خدای بس است، کت رها کن تو را خدای بس است. ما رو خدا بس است و کفا بالله شهید است، کفایت میکنیم. اما عزیزان، مسئله ما امید به ظهوره، امید به ظهور حضرت. به این امید که ما بتوانیم بیش از گذشته حضرت رو یاری کنیم تا بتونه نهضت رو به نتیجه برسونه و انشالله ظهور بفرماید. خدمت امام باقر علیه السلام رسید کسی و پرسید همراهان، پرسید امر شما کی واقع میشه؟ یعنی شما الان حکومت ندارید امام باقر علیه السلام، کی در شما سلسله ائمه شرایطی پیش میاد که حکومت حقه شما، جامعه آرمانی مورد نظر شما محقق بشه؟ خیلی پاسخ امام باقر علیه السلام تکان دهنده است. این روند تکوین و شدن رو نشون میده توی اینکه حضرت بین ماست. خب امام باقر امام پنجم ماست، تا امام 12 خیلی هنوز راه بود. حضرت داستانی تعریف کرد، فرمود دانشمندی بود که پسرش از علم این پدر دانشمند بهره نمی برد. این دانشمند همسایه‌ای داشت، همسایه‌اش می اومد از این دانشمند علم رو می گرفت. روزی که داشت از دنیا می رفت به پسرش گفت بیا اینجا، تو که نیومدی از من شاگردی کنی مطالب رو بگیری، یادت باشه این همسایه از علم من بهره برده، اگر روزی به کارت اومد مطالب علمی من برو از این بپرس. بالاخره اون از دنیا رفت و یه روزی شاه و حاکم سوالی داشت، یه سوال به قول خودمون فلسفی، گفت این دانشمند رو بگید بیاد. گفتن که قربان این مرد. گفت خب بالاخره شاگردی داره، ورثه‌ای داره، رفتن این شاگرد و ورثه رو پیدا کنن بیارن. رفتن دیدن پسرش، پسرش دید ای وای من که هیچی از علم پدر نمیدونم، چجوری برم درباره حاکم؟ یاد وصیت پدرش افتاد، رفت سراغ همسایه. به همسایه گفتش که آقا پدر من به من وصیت کرده اگه نیاز علمی داشتم بیام خدمت شما، من که هیچی از علم پدرم نمیدونم، شاه فرستاده دنبال من چیکار کنم؟ گفت اشکال نداره، من بهت میگم چی بگو اونجا که رفتی، فقط هر چی بهت هدیه داد میای با من قسمت میکنی، نصف نصف. گفت باش، قول داد. رفت گفت میری اونجا هر چی بهت گفت بگو قربان عصر گرگه. این رفت پیش شاه، حاکم بهش گفت من شرایطی برام پیش اومده، فکر میکنم شرایط جامعه رو اینجوری ببینم، به نظر چه جامعه اگر اینجوری باشه چیه؟ گفت قربان این شرایط شرایط عصر گرگ. شاید منطقیه این حرفش به نسبت اون گرگ و درمندگیش رو خیلی اینو تفقد کرد و یک هدیه بهش داد و یک کیسه طلایی مثلا زری سکه. این اومد بیرون گفتش که بی خیال بابا ما این کیسه طلایی رو اومد چی گفتم باید بریم آره یه چیزی اون گفت یه کلمه به ما گفت ما اومد اینجا گفتیم باید بریم باش نرف کنیم، نه نیتش رو داشت که ببره بده نه رفت اون قولی که داده بود رو انجام بده. اومد دوباره چند وقت بعد شاه دوباره سوالی داشت گفت بگید پسر اون دانشمند بیاد. رفتن بهش گفتن شاه کارت داره، گفت ای داد بیداد ما دفعه پیش رفتیم به این گفتیم ازش پرسیدیم این دفعه چه جوری با چه روی بریم، خلاصه دید نمیشه نره پیش شاه. با خجالت رفت پیش شاگرد پدرش گفت ببخشید من دفعه پیش نامردی کردم، واقعیت اینه که شاه فرستاده دنبال من، منم نمیدونم چی برم بگم، من که علمی ندارم. گفت ببین دفعه پیش نیاوردی بریم اشکال نداره، این دفعه قول بده که هر چی بهت میده بیاری نصف کنی. گفت باش. گفت هر چی بهت گفت بگو که عصر قوچه. حالا رفت پیش شاه، خب من فکر کنم وضعیت اینجوریه، اوضاع اینجوریه، نظر تو چیه؟ گفت بله قربان این وضعیتی که میبینی وضعیت عصر قوچه، قوچ عصر قوچه. اونم دید معقوله، دوباره یه هدیه بزرگی به این داد. این اومد بیرون گفت ببین من قول دادم باید برم این پولو بدم به این دست کنم، حالا امروز نمیرسم فردا میرم ان شاء الله، الان سرم شلوغ، فردا یادش رفت پس فردا یادش رفت، نیتش بود ببره بده نه تمام شد بدش. بار سوم دوباره شاه فرستاد دنبال این چند ماه بعد، این دید عجب آبروریزی کرده، با سرفکندگی و خفت رفت رفت خدمت شاگرد پدرش گفت ببین این دفعه باور کن دیگه عمل میکنم به بعدم، شاه فرستاده دنبال من، منم هیچی نمیدونم. اون دیگه بهش نگفت که تو این دفعه بیار با من قسمت کن، گفت باش برو اونجا هر چی بهت گفت بگو عصر ترازوه. این هم رفت اونجا و دیگه تردید داشت، این ازش نخواسته بود که پول رو باید تقسیم کنه، گفت نکنه الان برم من گذاشته باشه سر کار یه چیز دروغی بگم شاهد گردن من رو بزنه. بعد اونجا گفتش که شاهدش گفت شرایط رو اینجوری میبینم نظرت رو چیه؟ گفت بله قربان این عصر ترازوه. شاه خیلی خوشش اومد، پولی کلامی به این داد به قول خودمون یک کیسه های پولی. این برداشت اینو اومد بیرون به جایی که بره خونه خودشون مستقیم اومد رفت خونه شاگرد پدرش گذاشت اونجا گفت آه این دفعه به بعدم عمل کردم، آه این کلش دیگه دست شما، منو خلاص کردی از این مخمسه. گفت نمیخوام بیا برای خودت، اصلا این مسئله برای اینه که تو تربیت بشی، من اصلا دنبال این نبودم برای خودت، مهم اینه که الان اومدی به تعهدت عمل میکنی. حضرت فرمود عصر ما عصر گرگ، عصری که امام باقر علیه السلام در اون بود، عصر امویان، فرمود عصر گرگ، مردمی که میخوان برای امر ما یعنی حکومت حقه آخرالزمان تلاش کنن، نه نیتشو دارن که چنین حکومتی به وجود بیاد و مطالبهشو میکنن نه براش اقدام میکنن، میشه عصر گرگ. عصری میاد که عصر قوچه، مردم میخوان اون حکومت حق به وجود بیاد، میخوان اون ظهور صورت بگیره، میخوان اون اتفاق بیفته، حال ندارن که براش کاری کنن، میشه عصر قوچ. زمانی امر ما محقق میشه، خود حضرت ظهور میفرماد که مردم هم بخوان که اون محقق بشه هم براش تلاش کنن، میشه عصر ترازو. دوره انبیا و ائمه دوره قوچ بوده، مردم نمیخواستن. قرآن میفرماد حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد هیچ کس بهش نگرفت، هر چی میگفت بابا کار حق اینه گوشی بده کار نبود. عصر گل عصریه که مردم نمیپذیرن حرف انبیا و ائمه به اهل حق رو. عصر قوچ عصر امروز جمهوری اسلامیه، مردم مطالبه میکنن ظهور حضرت، نیمچه تلاشی هم میکنن تو ایران، افغانستان، پاکستان، مسلمانای 200 میلیونی هند، یمن، عراق، جای دیگه، اما این مطالبه همراه با تلاش نیست. واقعا از در این مسجد الان میریم بیرون چقدر دغدغمون رضایت حضرت برای اینکه کاری کنی که ظهور بیفته جلو. این اصل قوچه، میخوان ظهور صورت بگیره اما حالشون هم داریم کاری کنیم. اون پسره میخواست ببره پول رو بده اما گفت حالا فردا پس فردا. عصر ترازو عصر ظهوره. در عصر ظهور هم مردم میخوان ظهور صورت بگیره هم عمل میکنن براش. این روایت آینده شناختیه امام باقر علیه السلام مسئله داره برای ما دوستان عزیز. ما باید همینطوری که 61 زعیم در طول 1000 سال زحمت کشیدن و حضرت با اینها موفق شد ما را از مرحله جامعه بشری گرگ به جامعه بشری قوچ برسونه، ما در انقلاب اسلامی باید کاری کنیم که از حرکت جامعه مرحله قوچی به مرحله ترازو برسه، مرحله عدل نهایی. این البته دشواری هایی داره. این دشواری ها رو پدر امام باقر علیه السلام روشن کرد، یعنی امام سجاد علیه السلام. وقتی که امام حسین شهید شد سال 60 هجری بود دیگه، اول 61 هجری حضرت شهید شد. 61 سال از هجرت میگذشت. اسلام یه عمر 60-70 ساله داشت، الان جمهوری اسلامی یه عمر 40 ساله داره. شما 20 سال بذار روش میشه عمر اسلام زمانی که امام حسین شهید شد. حالا تو این مدت همه معصومین رو میدیدن، یه مدتی که خود وجود نازنین پیامبر بود مردم دیدن، یه مدتی وجود نازنین امام علی علیه السلام بود مردم امام علی رو هم دیدن، یه مدتی وجود نازنین امام حسن علیه السلام بود امام حسن رو هم دیدن. حالا رسید به امام حسین، نشستن تو سینه امام حسین، امام حسین رو سر بریدن. الان دیدید بعضی از متدین نماها میگن ببین حضرت ظهور کنه ما هر چی دیگه گوش میکنیم، اصلا قرار نیست در دوره غیبت حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاد. اینا که امروز اغماز میکنن از مسئله ولایت، روزی هم که ائمه بودن اغماز میکردن، بعدن هم که حضرت ظهور کنه اینا اغماز میکنن. خیلی خوب، امام سجاد علیه السلام تبیین میکنه چی شد امام حسین به کربلا رفت و ذبح شد. ما الان 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، آماده دهه 5 عمر جمهوری اسلامی میشیم، آسیب شناسی میکنیم 20 سال آینده رو که مثل صدر اسلام کاری نکنیم تو سال 60 جمهوری اسلامی سر امامون رو ببریم، همونطور که مردم اون روز ریختن تو صحرای کربلا این جنایت انجام دادن. فرمود مردم در زمان ما 6 تا طبقند. این زمان زمان امویانه، زمان معاویه و یزید. شیرها، گرگها، روباها، خوکها، این 4 تا می‌درن، سگها، این 4 تا می‌درن، خوکها و برها، اینا دریده میشه. جامعه عصر امویان، جامعه‌ای که در اون امام حسین به شهادت رسید، جامعه شناسیش اینجوری بود، مردم به 6 طبقه حیوانی تقسیم می‌شدن. قرآن میفرماد در مورد بعضی از این مردم، کل انعام مثل چارپا، مثل خوک، بلهم ازن مستمیرا، بچه گمراه‌تر. فرمود شیرها سیاسیون شما هستند، در قدرتن و به زور میخوان بمونن. اگر آمدن در انتخابات دیدن که انتخابات به اون نتیجه مورد نظر اینا نرسید، فتنه 88 رو درست میکنن، میزنن زیر همه چیز. بعد که رفتن گروه بعدی که حاکم بودن، اونا وقتی دورشون تمام شد میرن، حالا اونا میان زیر همه چیز میزنن، نام نگاری میکنن و همه چیز رو میبرن زیر سوال. فرمود اینا شیرها هستن. شما نگاه جناح سیاسی کشور کنید، این گروه میاد سر کار، اون گروه اینو قبول نداره، این میاد سر کار، اون اینو قبول نداره، بعد میگه تو برو کنار من بیام بجات. نمیگه اگه من دارم نقد میکنم یا با تو همین نقدی که خودت پیادش کن، نه اینکه لزوما تو برو کنار من بیام بجات. وقتی در جامعه سیاسیون مثل این شیرها دریدن ملت رو، دروغ گفتن، امید کاذب ایجاد کردن، معلومه که جامعه چه برای سرش میاد، توش امام حسین به مذبح میره و ذبح میشه. فرمود طبقه دوم گرگ ها هستن. گرگ ها تجار شماره، وقتی که میخرن به قول عوام میزنن تو سر جنس، مذمت میکنن اون کارهایی رو که میخرن، ولی وقتی میفروشن مدح میکنن اون کارها، مدح میکنن، مدداری میکنن برای کارهاشون، چه دروغا که نمی بافند. گفتم دیگه احتمالا شنیدید از تهران می اومدن تا رش، رفتن تا لاهیجان، تا رودسر، تا اینجا، کلی بنر رو در دیوار، یه قهرمان فوتبال یه کاسه ماست گرفته دستش زده تو ماسته و برده بالا بخوره مردم این ماسته رو بخرید چون فلان فوتبالیست میگه. فرمود تجار شما اون گرگ های هم که وقتی میفروشن مکر میکنن، اونی که یه کارخونه یه در واقع لبنیاتی داره و لبنیاتش خوب فروش نمیره، برای اینکه لبنیاتش فروش بره از ساحل دریای خزر در شمال تا ساحل خلیج فارس در جنوب سراسر کشور رو میکنه بنر تبلیغاتی یه فوتبالیست که به ضرب و زور آویزون کردن به یه فوتبالیست و عکسه یه فوتبالیست ماستش رو بفروشه، این جامعه تجارش گرگ صفت میشن. وقتی سکوت کنی در مقابلشون، وقتی ورزشکار ارزشش یک سطل ماسته و قیمتی که خبرگزاری ها میگن 2-3 دقیقه واسطه ماستر انگلی گرفته 400 میلیون تومان گرفته، اون یکیشون یه بسته الکترونیک رو تبلیغ کرده 500 میلیون تومان گرفته، مربی تیمی که از خارج آوردن تیمو ببره جام جهانی 1 میلیون دلار یعنی 4.5 میلیارد تومان گرفته یه عکسی ازش بزنن رو بیلبوردهای تهران. هر کی میخواد کالاشو بفروشه اگه در کالا او قل و قشی نباشه، ما چون فلان هنر پیشه اون کاپشن رو میپوشه، ما باید اون کاپشن رو به حرمت اون هنر پیشه بخریم. این کاپشن کاپشن باشه که نیاز به تبلیغ توسط هنر پیشه نداره. اگر لبنیات و چیپس و پفک و ملامین و هود آشپزخونه کالای درستی باشه، نیاز به تبلیغ توسط فوتبالیست و خواننده نداره. نه اون خواننده و فوتبالیسته و هنرپیشه ارزش داره من در موردش حرف بزنم، نه اون ماسته و هوده و چیپسه. اونی که هست اینه که وقتی تاجران جامعه برای اینکه کاراشونو به مردم بندازن مجبور میشن آویزون بشن به هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست، اون تاجر گرگ مبتنی بر این روایت مدح میکنن کاراشونو، یعنی در مورد کاراشون ستایش میکنن از زبان کی؟ از زبان فوتبالیسته، خواننده، هنرپیشه. ببین ماست ما چقدر خوبه، فلانی میخوره. سیاسیون شما شیرها هستن، اینجوری فرمود. وقتی اون طبقه جامعه دور اومدیان سیاسیون شیرها بودن، تجارش گرگها بودند. فرمود روباها. فرمود اینا از دین میخورن، اینا علمای دین در اون دوره بودن، اینا از دین میخورن، در قرون از ادیان هم از ادیان میخورن، عالمان دین هم، عالمان مسیحی، یهودی، اسلامی، اون دوره عالمان دین، ادیان، جمع میبنده حضرت، ادیان. این روباها میگه چیکار میکنن؟ میگه آنچه را برای مردم توصیف میکنن در قلبشون بهش اعتقاد ندارن، در قلبشون بهش اعتقاد ندارن، باور ندارن اصلا. وقتی اینجوری شد جامعه، حتما امام حسین به مذبح میگه. فرمود سگها همین عناصر فرهنگی مثلا چیچینیوز میبینید همه چیز رو میریزن به هم دیگه. میفرماد از ترس زبان اینها مردم بهشون احترام میذارن. این 4 تا گروه اقلیت جامعه رو میدارن و طیف پنجم کسانی هستن که خوک هستن. فرمود خوک ها مخنثن، در نسبت با حق و باطل خونسا هستن، نه ترکیبشون با حق روشنه نه با باطل. میبینه موضع آمریکا حق نیست و باطله، میاد تو خیابون لباس میپوشه آی لاو یو اس آ میزنه میرسته، نمیگه تو این خیابون هر کوچه و خیابونی رو میبینی اسم یه شهیدیست که در اثر جنایت‌های آمریکای خونخوار این جوان به شهادت رسیده. خجالت نمی‌کشه از خانواده مثلا اون شهید و اون غیر و در همسایگیشون و جای دیگه. چشمش کوره، نمی‌بینه، عقلش فلجه، نمی‌فهمه که این آمریکا تو این 30 خورده سال چه ظلمی در حق این ملت کرد، چطور می‌تونی با دشمن این ملت نرد عشق ببازی؟ مخنثه، میاد تو خیابون میرفته میگه که I love you اسلام، میاد تو خیابون یه دونه یه دلاری رو با یه 1000 تومانی میگیره دستش، از شیشه ماشین میگیره بیرون تکون میده میگه از فردا دلار میشه 1000 تومان. آقا تو حقی یا باطل؟ تو نظر کارشناسی رو میفهمی در جنگ ارزی یا نه؟ تو میدونی امکان نداره دلار بشه 1000 تومان با سیاست های غرب یا نه؟ جامعه خوکی مخنثن در نسبت با حق و باطل. خوکه یعنی چی؟ یعنی بلند میشه تو خونش برگه چاپ میکنه، میاد سر چهارراه وایسه جلو ماشینا رو میگیره تو شب جشن میچسبونه که دیگه همه مشکلاتمون حل شد، فقط موند آوردن زنهای فاسد سینمای آمریکا تو جامعه ما. نون و پنیر و خاویار فلانی برو فلانی رو بیار. این میشه جامعه خوکی. وقتی این خوک‌ها در جامعه زیاد شدن، امام حسین به مذبح میره. وقتی اونایی که روی لباسشون می‌نویسن آی لوف یو اس آل زیاد شدن، وقتی اونایی که دستشون رو می‌گیرن بیرون یه دونه 1 دلاری رو با یه دونه 1000 تومانی تکون میدن، این زیاد میشه، حکومت مجبور میشه بره پای میز مذاکره به خاطر هسته‌ای. رهبر جامعه و امام جامعه مجبور میشه جامعه زهر بنوشه. وقتی جوان جامعه نه انرژی هسته‌ای، نه موشکی، نه دفاع از مظلومین در منطقه، نه محرومین جامعه خودش، هیچی براش مهم نبود، نفسانیات زیر شکمش براش مهم بود، وزیر خارجه مملکت رو چی فرض می‌کنه که برمی‌داره اینو می‌نویسه؟ و اون جناح سیاسی که می‌بینه این به طور گسترده در فضای سایبر منتشر شده، ذره‌ای به این مسئله اعتراض نمی‌کنه، چون همه‌شون هماهنگن، موافقن، می‌خوان یه جامعه خوکی. فرمود این طبقه پنجم مخنثند، یعنی خونسان در نسبت با حق و باطل. فرمود به هیچ زشتی و فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. هر زشتی، هر فحشایی که بیاد اینا، هر مدل لباسی بیاد سمتش میرن، هر فسق و فجوری بیاد سمتش میرن، هر ربایی در بانک ها بیاد سمتش میرن. سیاسیون شیرها، تجار گرگ ها، اونایی که از دین ارتضاق میکنن و اون عالمان دین هم تو اون ادیان روباها، اون عناصر رسانه‌ایشون میشن سگها، و اون طیف عمومی اون جامعهشون در عصر امویان شدن خوکها. فرمود وقتی این پنج طیف شکل گرفت، طیف ششم نابود میشه، طیف ششم میشن مؤمنین. فرمود مؤمنین برها هستن، پشمشون رو اونا میچینن، گوشتشون رو اونا میخورند و استخونشون رو اونا میشکنند. در یک چنین جامعه ای امام حسین به مذبح میره و ذبح میشه. چی شد امام حسین به شهادت رسید؟ 60 سال بعد از عمر اسلام، پیامبر رو همه دیدن، امام علی رو دیدن، امام حسن رو دیدن، اومدن امام حسین رو سر برید. چقدر بی چشم و رویی. امروز مقام معظم رهبری بیاد توی این صومعه سرا، این ملت مؤمن چه میکنن؟ بشنون الان دو تا چهار اون برترشون اومده چجوری هجوم میارن میرن؟ نه فقط اینجا، تو همه این مملکت و سراسر این مملکت، این مردم الان چه پیوندی با ولایت و با اسلام و با مؤمنین دارن؟ چرا این پیوند اون روز با ائمه نداشتن؟ چرا پیوند با پیامبر نداشتن؟ چرا با امام علی نداشتن که سرش از دست دوروریا میگرد توی چاه زجه میزد؟ چرا با امام حسن چنین پیوندی نداشتن؟ اون قعود صابا در اون صلحی که معاویه تضمین کرد به تصویب رسید. چرا امام حسین چنین همراهی باش نبود؟ فریاد زد حل من ناصر ینصرانی، کسی هست منو یاری کنه؟ 72 نفر، حالا 72 نفر، یه نفرش علی اصغر 6 ماه هست. امروز این مردمی که این سابقه از وجودشون در تاریخ که امام میفرمود، نمونه این مردم رو هیچ پیامبری نداشته و نداره، حتی پیامبر اسلام. امام تعارف که نمیشه، میگفت این مردم رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر اسلام. شما میدونید 40 سال تحمل تحریم، تحمل تهدید، تحمل تطمیع، تحمل ترور، تحمل بی‌عرضگی های مدیریتی داخل، تحمل تبعیض ها و ناروایی هایی که سازوکارهایی در نظام مدیریتی با رقم خورده، این مردم همچنان پای اسلام هستند. 700,000 تا جوان 20 روز پیش توی مراسم اعتکاف تو مسجد ها معتکف شدن. تو تاریخ 20 سال هست این مسائل. 2 میلیون نفر را میفتن میرن راهنمای اربعین. حالا من از گاز نیست اگه بیشتر بشه خب بیشتر میرن. بله مشکلاتی میبینیم، بعضی ها اخلاقی های دارن، بعضی از مثلا جوان های ما فلان، ولی خدا میدونه این مردم اگر انبیا امروز میومدن کف خیابوناشون هر کنیم از انبیا، اگر ائمه امروز میامدن کف خیابونای هر کنیم از شهرهای ما، خود شما میدونید مردم چه میکردن براشون. این مردم شیطان میتونه بگیره از اسلام. زمان حضرت سلیمان گرفت با ربا، ربا شروع داد تو اون جامعه 2950 سال پیش. حضرت سلیمان حکومتش خب میدونید دیگه اراده الهی بود، باز و همه چی در اختیارش بود، چطوری حکومت حضرت مشکلاتی پیش اومد براش؟ مردم آلوده به ربا شده. ابلیس مردم رو از سفره خودشون با خدا به تعارض کشید. این مردم مردم خوبیه، ما شرمنده این مردمی. همونطور که رهبری میگه که من مثل اون جوونی که بیکاره میره بیرون میگرده کار پیدا نمیکنه، وقتی برمیگرده سمت خانواده‌اش شرمنده است، منم شرمندم. واقعا همه ما باید برای این مردم شرمنده باشیم، از این مردم که 40 سال رکورد جمهوری اسلامی فردا خود نخواست ثابت بشه نابود بشه، رکورد زدن این ملت تو دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین مردم نبودن که پشت سر امامشون بایستن. همین مردم سرشون میگیرن بالا بگن آقا خدایا دیدی ما تحمل کردیم، ما موندیم، هر وقت ولایت ما رو خواست اومدیم تو صحنه. راهپیمایی بود، انتخابات بود، جنگ بود، تحریم بود، تحریم چی بود؟ اما میتونه بگیره ابلیس. اگه قفلت کنیم 20 سال دیگه میتونه ابلیس از همه ماها کسایی بسازه که بریم بیستیم رو بروی اماممون رو ذکر کنیم. همونطوری که شمر این کار کرده، شمر آدم کوچیکی بود، شمر سرباز امام علی بود در جنگ صفین تو همین شهر رقه که الان دست آمریکایی هست بالای دیروزور. این دیروزور هست تو سوریه، یکم بالاترش رقه هست، اینجا محل جنگ صفین بود. در اون جنگ صفین روبروی معاویه شمر سرباز امام علی بود، جانباز شد، شمشیر خورد. به دوره امام حسن که رسید در جنگ سابات، در قعود سابات، یکی از فرماندهان به قول خودمون گردان و تیپ در سپاه امام حسن بود، فرمانده بود، سرباز امام علی، سردار امام حسن به کربلا که رسید اومد نشست رو سینه امام حسین و شد قاتل امام حسین. یعنی چطور؟ یعنی مثلا من که اینجا نشستم آیه و حدیث میخونم، من نمیتونم اونجوری بشم؟ تک تک ما امتحان میشه. حکم قرآن احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، اینو میخوند. مردم و ناس حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگم ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. مردم حساب میکنن که تا بگن ما ایمان آوردیم، میگن خب دمت گرم تو دیگه ایمان آوردی، ما دیگه با تو کاری نداریم، امتحانت نمی کنیم. نه خیر، با فتنه ها آزمایشتون میکنیم. امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردم است. شمر سرباز امام علی میشه سردار امام حسن، میشه قاتل امام حسین. نگاه کنید ما مرجع تقلید داشتیم، اون مرحوم شریعت مداری. نگاه کنید ما بالا مقام رهبری داشتیم، مرحوم منتظری. نگاه کنید سلسله نخست وزیرها و رئیس جمهورهای از زمان بازرگان تا الان. چرا این برای سرمون میاد؟ امتحان میشه با فتنه ها و زمین میخوریم. بزرگان ما با فتنه ها امتحان میشن و اینجوری زمین میخورن، ولایت تنها میذارن و ما در کف جامعه امتحان میشیم و ولیمون رو تنها میذاریم، بعد میریم تیغ به دوش میکشیم. این اتفاق میتونه تو 20 سال آینده بیفته. دهه پنجم و دهه ششم دهه امتحانات بسیار دشواریه. انقلاب صادر شده. اگر اینجا هم بلای سر جمهوری اسلامی و اسلام بیاد، توی یمن یمنی ها بیرق رو برداشتن، توی نیجریه نیجری ها بیرق رو برداشتن، توی لبنان، توی عراق هشت شعبی بیرق رو برداشته. فاطمیون افغانستان یک قدرت عظیم فرهنگی و دفاعی و اجتماعی و سیاسی که آینده خیلی از تحولات رو رقم میزنه. زینبیون پاکستان دیگه تثبیت کرد خودش رو. فکر کنه 40,000 جوان افغانی اینا تا نیروهای اصلی برسن نزدیک حرم حضرت زینب در سوریه و اون کمک رو بتونن برسونن، اینا تو اون روزهای اول چه رشادتی کردن این افغانی ها. زنده شد روحیه انسان افغانی در قضیه فاطمیون، زنده شد روحیه انسان پاکستانی در قضیه زینبیون، هیدریون در عراق، هشت شعبی در عراق، حزب الله لبنان که این همه شهید داد اینجا. ما هم بی ارزگی کنیم، خدای نخواست نظام از دست ما بره، انقلاب اسلامی خاموش نمیشه. انقلاب اسلامی 50 شعله زده جای دیگه و جوانه زده، اونا تناور دارن میرن جلو. اونایی که فکر کردن جمهوری اسلامی رو ثابت کنن، مسیر مهدویت و نهضت و ظهور دچار مشکل شد. کور خوندید. این ملت رو نشناختید. این ملت رو نشناختید. عزیز جوان انقلابی مؤمنی که دفاع مقدس رو ندیدی، امروز آشنایی با دفاع مقدس از طریق مدافعان حرم. ما آسیب شناسی میکنیم. به همدلله مسئولینمون، درسته حالا بعضی ها مشکلاتی دارن، ضعفایی دارن، ولی بینی بین الله بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی آدمای سالمی هستند. منتها حالا چهار تا گاو پیشونی سفید یک گله رو بدنام میکنه. بخش قابل توجهی از مدیران و مسئولی در ستا قوه الحق و الانصاف آدمای سالم و زحمت کشیه. حالا اون چند تایی که سر و صدا دارن اونا رو ولش میکنید. این مردم هم اکثریتش آدم های سالم و خوبی هم، خودتون میدونید. سختی مردم توی تبعیض، توی فقره، توی اینکه جوانش بیکاره. مردم میگن اگرم نیست همه با هم نداشته باشیم. مردم حتی نگران فقر هم نیستن، نگران تبعیضن، نگران این تمایزها هم. اینا اگر حل بشه باور کنید با همین اراده ها و ایمان ها بسیاری از این جبهه ها فتح میشه. خدا میدونه مشکل ما آمریکا نیست، خدا میدونه آمریکا برای ما تهدید نیست. من معلم استراتژی ام. وجب به وجب و میلیمتر به میلیمتر این تهدید ها با سازوکارهاش و جوانبش کار تخصصی ماست، پردازش تو مرکز و ساختار اندیشکده ما. ما یک نگرانی بیشتر نداریم، اونم مسئله فقر و فساد و تبعیض داخل جامعه خودمون، نرسیدن به خود مردم خودمون. لذا علامه جوادی آملی جمله تکان دهنده داره، میگه کارکرد دین چیه؟ قسط. کارکرد این میکروفون چیه؟ صدای منو بگیره بده آمپلیفایر، آمپلیفایر بده به ماندا پخش کنم. اگه این کارکرد نداشته باشه خب میکروفون نیست. این ویس رکوردر کارکردش اینه که صدا رو ضبط کنه، ضبط نکنه که ویس رکوردر نیست. کارکرد دین چیه که اگر نباشه دین نیست؟ فرمود قسط. قسط رو بروی ظلمه. ظلم یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندادی. ظالم چیه؟ ظالم کسیه که سهم مظلوم هر چی بوده بهش نداده. مظلوم چیه؟ مظلوم کسیه که یه سهمی داشته ظالم بهش نداده. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی از بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. فرمود ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. آیه قرآن دهه پنجم جمهوری اسلامی دهه قسطه. قسط که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر جا هستن قیام کنن برای اقامه قسط. ما حل مشکلاتمون در مسئله اقامه قسط، مشکلات ما بیرون مرزی نیست که بشه با مذاکره با آمریکا حلش کرد. ضعف مدیریت رو نمیتونیم با مذاکره با آمریکا حل کنیم. فساد درونی خودمون رو نمیتونیم اونجوری حل کنیم. مشکلات ساختاری و اداریمون رو نمیتونیم با مذاکره حل کنیم. عقلانیت جمعی در جامعه ما، شنیدن حرف امام جامعه و ولی امر مسلمین، پیشه کردن تقوای الهی در مناسبات اجتماعی و زندگی شخصی، زی طلبگی و زیست ساده، مبارزه با اشرافیگری، تمام این موارده که میتونه نجات بخش باشه. حالا ببینید توی چنین شرایطی ما میخواییم برای زمین سازی ظهور تلاش کنیم. حضرت میفرماد عصر قوچ، عصر گل، عصر قوچ، عصر ترازو. ما در دوره عصر قوچیم، میخواییم برسیم به عصر ترازو. هم نیتمون این باشه که ظهور صورت بگیره، هم براش تلاش کنیم. امام سجاد آسیب شناسی میکنن، میفرماد که این شش طبقه شکل گرفت دوره امویان، امام حسین به مذبح رفت. جمهوری اسلامی با یک تهدید روبروست که طبقات اجتماعی در شکل بگیره با این شش لایه. بعضی جاها داره یه رگه‌هایش پیدا میشه بین سیاسیون یا بین اقتصادیون یا بین عالمان دین یا بین فرهنگی ها و رسانی ها رسانه‌ای ها یا بین مثلا طبقه جامعه تو بحث خوکی. یه جاهای مؤمنین احساس میکنن مثل برن منزوی شدن، در انزوا هن، امکان ندارن، شوری ندارن. این خطرهای یواشاش بعضی جا رگاش داره پیش میاد، باید آسیب شناسی کنیم جلوشو بگیریم. نباید بذاریم ساختار جامعه امویان شکل بگیره در جامعه ما. مادامی که جامعه امام در رأسش هست جلوی این قضایا رو میگیره، مادامی که این مردم مؤمن توی کف مساجد و تکایا وجود دارن، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی مجبوریم هشدار بدیم یا نه؟ از این رو عزیزان، مهدویت و انتظار در دهه پنجم جمهوری اسلامی از راه اقامه قسط محقق میشه. ما چه هفته آینده جشن میگیریم میلاد مبارک و مسرور حضرت رو، باید با خودمون و با خدای خودمون تعهد داشته باشیم و پیمان ببندیم که خدایا ما بر این مسئله هستیم که آنچه را که اراده داری برای تحقق ظهور، ما برای تحققش تلاش لازم رو صورت بدیم. این نکته اول ماست. نکته دوم اینه که قسط در سرلوحه اقدامات و فعالیت‌های ما قرار بگیره. مردم به قسط برسن، مردم اهل قسط باشن. مردم هستن، یه لایه بالاتر خواص و مسئولین. اگر بتونیم این رو محقق کنیم، مطمئن باشید که مشکلات مرتفع میشه. من نسبت به آینده خوشبینم. یک نکته رو فقط عرض کنم خدمت دوستان. ما سال گذشته این موقع که انتخابات بود، شعارهای دروغی داده میشد که مردم اگر یه گروهی بیان بین پیاده‌روها دیوار میکشن، مردم اگر یه گروهی بیان تحریم‌ها برمیگرده، مردم اگر ما نیاد یه گروهی بیان سالی جنگ بر سر کشور مستولی میشه. از این در حرفا زدن دیگه، دروغایی گفتن، بالاخره رأی آوردن. خدا گذاشت تو سفرهشون تو کمتر از یک سال بعد هم تهدیدهای نظامی رو، هم تحریم‌های بیشتر رو، هم ناکارآمدی‌های رو که امروز سلبریتی‌های مدافع خودشون تو فضای سایبر هر روز پست می‌ذارن که ما اشتباه کردیم، مردم رو دعوت کردیم به این حرفا. هیچ جای ناامیدی نیست دوستان. پارسال یه اتفاقی افتاد که کمتر کسی بهش توجه کرد. اون اتفاق هم این بود که پارسال طرف پیروز 23.5 میلیون رای بود، طرف شکست خورده نزدیک 16 میلیون رای بود. این عدد نسبت در دور دوم ریاست جمهوری تمام دوره های قبلی بی‌سابقه است. ببینید در دوره 1376 یک کاندیدای اومد تو صحنه 20 میلیون رای آورد. جمعیت کشور کم بود دیگه، یا رای بالای آورد 20 میلیون. این 20 میلیون رای که آورد، کاندیدای روبروش 7.5 میلیون رای آورد، یعنی تقریبا یک سوم. به دور دوم که رسید سال 80، اون کاندیدا 2 میلیون بیشتر رای آورد، 22 میلیون رای آورد. اما کاندیدای شکست خورده 4.5 میلیون رای برد، یعنی 2.5 میلیون کم شد، ریخت به سبد طرف پیروز. این 1980 دور دوم رئیس جمهور اصلاحات از 20 میلیون شد 22 میلیون، کاندیدای شکست خورده از 7.5 میلیون شد 4.5 میلیون. در 1396 کاندیدای پیروز با وجودی که بیش از 10-15 میلیون نفر به جمعیت اضافه شده بوده از سال 80 تا به حال، فقط 1 میلیون به رأیش اضافه شده بود، شد 23.5 میلیون در دور دوم نسبت به دور دوم سال 1980. اون 22 میلیون آورد تو دور دوم، این 23.5 میلیون. طرف شکست خورده اون موقع آورد 4.5 میلیون، این دفعه طرف شکست خورده آورد 16 میلیون یورو، 4 برابر. ولی جمعیت چقدر رفته بالا؟ شیر جمعیت حدود 14-15 میلیون بیشتر شده نسبت به اون سال 80. یعنی همین مقدار که جمعیت بیشتر شده، رأی طرف شکست خوردن بیشتر شده. یعنی دولتی که سر کار آمد در کشور ما و غرب گرایی داشت، مردم زیادی بودن که به اون شعارها اعتنا نکردن، علارغم اون فشار تبلیغاتی سنگینی که در فضای سایبر بود، علارغم فشار سنگینی که رسانه‌های بیگانه در ایجاد تردید و تزلزل ایجاد کردن، علارغم تخریب گسترده کاندیدای مقابل که تا تونستن نسبت بهش نسبت‌های ناروا دادن. 16 میلیون و 23 میلیون، اونم با این شیوه جمعیت، عدد سنگینی در انتخابات دنیایی، نمونه کم سابقه ایه. یعنی نشون میده جامعه و مردم آگاست. تو این یک سال گذشته اونایی هم که رأی دادن اون 23 میلیون، بخش عمده‌شون الان پشیمانن. کمی که شما گفتن دیگه، سلبریتی‌هاشون، هنرمندها، فوتبالیست‌ها، دانشگاهی‌ها، همه‌شون دارن هر روز یه پستی می‌زنن تو فضای سایبر که آقا اشتباه کردیم، کج شد، نشد، ببخشید، ما مردم، ما به شما گفتیم به اینجا رأی بدید، اشتباه کردید. خیلی خوب، خیلی اتفاق مهمیه. یه جریانی هم راه افتاد، چون که نامه‌نگاری علی به رهبری، این برو منحل کن، اونجا رو کج کن، تو دوره ما اینجوری بوده، فلان بوده، رهبری هم گفت آقا جان بکشید، جامعه رو دو قطبی نکنید، خراب نکنید. اونا هم میدونید اونا اصلا در این 15-16 میلیون هیچ نقشی نداشتن. رسما آدمی که آورده بودن کاندیدا کنن که رد صلاحیت شد، رفت رأی باطله نوشت، انداخت بیاد جلو دوربینا، گرفت رأی باطله، انداخت تو صندوق. یعنی اونا هم تو این رأی سهیم نبودن. اینم یه پیروزی بزرگی بود، نشون میده جریان خالص جامعه جریان بسیار پرقدرت و زیادی است. حالا فشار و تفوق رسانه‌ای بیگانه یه حرفایی میزنه، یه کارایی میکنه، نباید ما رو نگران کنه. شرایط به مراتب از دوره رفاع مقدس، از دوره سازندگی، دوره اصلاحات و دوره مهرورزی و غیر ازاله، شرایط ساخت و بازسازی روحی روانی میتونه بهتر باشه، کمان کلام بهتر هم هست. فقط جریان انقلابی باید حواسش باشه ناکارآمدی ها که داره بخشی رو مأیوس و ناامید میکنه، این ناکارآمدی ها ربطی به اسلام نداره. بله، جامعه مأیوس و ناامیده. کی مأیوس و ناامیده؟ اونی که رأی داده به کاندیدایی که بیاد یه سری چیزا رو براش رقم بزنه دیگه. ناامید شده، هر روز اومده تو اینستاگرام و تلگرام میگه ببخشید ما اشتباه کردیم. ناامیدی که امروز در بخشی که رأی دادن و امروز ناامید شدن، ایجاد افسردگی سیاسی میکنه. بهش میگن پولیتیکال دپرشن در روانشناسی استراتژی، هم توی تو روانشناسی فردی افراد افسردگی میگیرن، افسردگی فردی. در علوم استراتژیک هم در روانشناسی استراتژی یک جامعه افسردگی میگیره. این چیزی که شما به نام ناامیدی دارید میبینید در بخشی از جامعه که رأی داده ولی خواستهاش محقق نشده، به این میگن پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی. این افسردگی سیاسی بده. باید اون بخش جامعه که رأی داد و به خواسته ای که میخواست نرسید رو از افسردگی در آورد، باید ازشون دلجویی کرد، باید ازشون مراقبت کرد، حواسشون رو داشت. این بیماری افسردگی سیاسیه که تو فضای سایبر خیلی جدیه، توی افرادی که رأی دادن یا مردم رو ترغیب کردن برای رأی دادن به کاندیدایی که پیروز شد، امروز خیلی جدی تو هنرمندا و ورزشکاراشون و دانشگاهیاشون دیده میشه. این افسردگی سیاسی ضرر داره برای بخشی از جامعه، باید اینو درمان کرد. راه درمانش هم اینه که بگید آقا اشکال نداره، تجربه ای بود، بالاخره مردم باید تجربه میکردن ببینن به جریان غربگرا رأی بدن نتیجه داره یا نداره. سانتریفیوژ داره میچرخه، چرخ زندگی مردم هم میچرخه، که دیدن نه ربطی نداشت، اون میتونست بچرخه، ما اگه ارزه داشتیم با اقتصاد مقاومتی چرخ زندگی مردم میچرخوندیم. معلوم شد مشکل آب مشکل زیست محیطی، ربطی به مذاکرات برجام اینا نداره که مشکل آب خوردن هم حل بشه و خیلی چیزایی دیگه. از این رو جایی برای ناامیدی عزیزان جوان انقلابی و دوستان عزیز نیست. امید در نظام مهدوی، امید در فرهنگ مهدوی، امید به هدایت الهی است و مطمئن باشید که این روند روندی است مثبت و ما آینده خوبی رو در مقابل نسل جوانمون ان شاءالله خواهیم داشت. این افسردگی هم دورش میگذره. تو این 40 سال انقلاب حدود 8 تا 9 بار ما موج افسردگی سیاسی داشتیم. ان شاء الله این مرحله هم میگذره، مشکلی نخواهد بود، نگران نباشید. فقط دعا میکنیم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما. آمین. به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. آمین. خدایا مسیر تحقق ظهور مسیر پرسنگلاخ و پردستاندازی است. این مسیر شهادت میطلبه. خدایا در این مسیر شهادت در راه خودت رو نصیب ما بگردان. آمین. خدایا مردم عزیز صومعه سرا، در دارالمؤمنین صومعه سرا، این مردم عزیز چشم نورانیشون به جمال نورانی حضرت موقع ظهور منور بگردان. آمین. به ما توفیق بده، منت بگذار بر ما، شما در رکاب حضرت آقا تا زمان ظهور بتونیم در این مسیر ثابت قدم و پابرجا باشیم. آمین. خدایا توفیق اشتغال و ازدواج برای جوانان نجیب ما رو عطا بفرما. آمین. خدایا توفیق این رو به ما عطا بفرما که در قدس شریف هنگام آزادیش نماز جماعتی که اقامه میشه این جمع و مردم عزیز صومعه سرا هم اونجا حضور داشته باشن. آمین. به نبی آل سلام. آمین.